چهل سردار
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت بنای عشق بر اساس زندگی شهید عبدالحسین برونسی.
روستای گل بود، به راستی که از عطر و بو همچون گل می‌ماند، از زیبایی همچون تکه‌ای از بهشت خداوند می‌ماند، از صفا و صمیمیت مردمانش همچون بندگان مهربان و ساده زیست خدا میماند. من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم.
گلرسی حدوداً 5-6 سالش بوده بود که ماه مبارک رمضان یک روحانی 10 روز آورده بود، اما یک ماه مبارک را آورده بودن که برایش مثلا روزه بخونه و مسئله بگه و اینا. بعد یک مسئله روحانی اشتباه گفته بود. بعد حاج آقای گلرسی که کوچک بوده بود با باباش گفته بود یه حاجی آقا بالای منبر یه مسئله اشتباه گفته. بعد مردم با باباش گفتن که بابا پسر تو مسجد نمیگذره، گفته بود که نه برین یه از بر گفته برین رساله بیارین، از روی رساله نگاه کن ببین حرف مویه یا حرفی آقای روحانی. بعد که رساله را برده بیان و همون مسئله نگاه کرده بودن، دیده بودن که نه حق با حج آقای برنوسیه و روحانی خودش دیگه قبول کرده بود که مثلا ما اشتباه گفتم.
روستای گل بود، من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم، جایی که تنها یک مدرسه دبستان داشت، دبستانی که بوی عشق نمی داد، بوی هوا و هوس و نیت پلید معلمش را می داد. پس تا کلاس 4 بیشتر درس نخواندم، مدرسه را رها کردم و به کلاس های قرآن روستا رفتم.
از نظر تحصیلی حاج آقای برونوسی 4 کلاس مدرک ابتدایی داشتن اینا،
اما خب بندم قرآن خونم ببینه اونم همون 4 کلاس باشه، کتاب مذهبی و قرآن اینا رو زیاد میخون.
به حوزه هم میرفتن، درس حوزوی میخوندن.
ایمانش خیلی بود، چون وقتی که ایمان آدم زیاد بشه به فکر اینا هست، به فکر قرآن، کتاب.
و این سنگ بنایی بود، این شرکت در نماز جماعتها و همچنین استماع سخنرانی و خطبه های نهج البلاغه که بتواند زمینه ای را فراهم براد برای اون استعداد و رشد آینده.
تصمیم گرفتم کشاورزی کنم و بر دستانم چروک بیفتد تا پیشانیم به خاطر اخم مفرط بر سر کلاس درس چروکیده شود. کشاورزی شغلی است با نان حلال. پس کمک دست پدرم شدم. روزهای کودکی و نوجوانی و جوانیم به کار و کار و کار گذشت. روستازادی که باشی، بیشتر خاطره کودکیت کار در مزرعه و زمین است. به جای زمینهای ورزشی در زمین کشاورزی می‌دوی. به جای وزنهای سنگین بدنسازی کوله‌های کاه و یونجه و گندم و برنج حمل می‌کنی.
از بابت اخلاقش، از بابت سواد، از بابت مؤمنی اصلا الگو بود در دنیا.
جبروت بالایی هم داشت. اصلا در این مدتی که من با ایشون بودم و توفیق هم سنگری با شهید بزرگواری داشتیم، با هم زندگی میکردیم، کلن من شوخی از ایشون یا جوکی یا طنزی اصلا ندیدم.
یک جوان خوشتیپی مثل یک ماهی، اصلا صورتش نور به در میرفت. از دعاهایی میخون، از کتابایی میخون، از روزهایی میخون، همچون ساده نورها میخون، مردم گریه میکردن که خدا میدنه.
خوش اخلاق بود، برخورد خندانی داشت، یعنی خیلی شاداب با افراد برخورد میکرد، جذب میکرد افراد رو.
دوران جوانی به همین منوال گذشت تا زمانی که برای سربازی به شهر بیرجند رفتم. رفتن به سربازی همانا و بیدار شدن روح مبارز من همان. روحی که تنها یک پیشوا داشت، امام خمینی، کسی که از حق و حقیقت سخن می گفت. پس تصمیم گرفتم به جای کشاورزی ساده مبارزی حق طلب باشم تا تنین عدالت را در تمام گوشه و کنار این مرز و بوم بشنوم. من عبدالحسین برونسی، مرید و عاشق اهل بیت، به ویژه خانم زینب و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهما، در راه عشق قدم برداشتم، چرا که حرکتی والاتر از این در زندگی نیست. ازدواج. سری پرشور، دست‌های زحمت‌کش و صورتی آفتاب سوخته و جسه‌ای نسبتاً ریز. این تصویری بود که اول بار از من دید. او دختری بود مؤمن، پدرش روحانی، اهل روستا و زحمت‌کش. از همه لحاظ به هم شبیه بودیم. پدرش برای ازدواجمان هیچ شرطی نذاشت. گفت همین که آقای داماد نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شود به یک دنیا می ارزد. و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبکخیز ازدواج کردم.
آقای برونسی با نوی خاله شهید برونسی من، مادرشون خاله مادرم بوده دیگه بود، تا یک بزرگم بوده ما دیگه. من تا اون یک رشته هم بویم مثلا آقای برونسی ندیده بودمش که مثلا از نزدیک جوی نمیگذاشن ما بریم، مثلا یک آب برفتیم میوردیم از چوب بازی بر دیگه، همش تو خانه بودیم و قالی میبافتیم و برنامه ها دیگه. وقتی که از یک محله دیگه شما گفتین صحبت خواستگار آمده ببریم و بعد اینا فهمیده بودن، آقای برونسی باباش اینا فهمیده بودن، بعد قرار بود که مثلا او طرف بیان خواستگاری، بعد اینا صحب زود بلند شده بودن، قول قدیمی ها خونچه بسته بودن آوردن تو سینی، مثلا پارچه و اینا میگذاشن بسمش خونچه بود
توی سینی شده.
بله الان بعضی ها شهرستان خلصه به آقای برونسی خواستگاری کرده که دیگه بعد چند روز که دوست پدرم همون روز رفتن و زمان رشتای دیگه بود گفت نه این که ما فامیلا ما نگذیشن دختر ما رو مثلا راه دور بدیم دیگه. خود پدر مادر انتخاب میکردن، دو طرف این انتخاب میکردن، دختر پسر ما حقا نیدش عرف بزنه دیگه که دیگه الحمدلله ازدواج کردیم و درست شد عروسی. بله اونجا قول خود شد دو برنامه دو وعده می گرفتن دیگه، بعد آماده شدیم برای عروسی و آوردن و خلاص قول خود شد عروس کشو و جواز و به سرشو می گرفتن آوردن. وقتی که ما وارد منزل شدیم مثلا خانه خود ما رفتیم، پدر مادر شهید خودش رو برو بخانه ما من تا جدای خانه کوچیک، وقتی مردم همه که عروس مبرن رسم بود ای اول شروع کیر به قرآن، قرآن رو برداشت و اونجا که وسیله بودن شروع کرد به قرآن خوندن، آیه قرآن را قول خود ما تجربه میکرد برای اینا. مثلا اون کارهایی که مثلا بقیه مردم از خودشا در می آوردن و کاری چیزی اصلا میگم ما هیچ برنامه دیگه.
و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبک خیز ازدواج کردم. سال 1347 بود. خانه‌ای که خیلی زود صدای خنده و بازی بچه‌ها در آن پیچیده شد. 8 فرزند حاصل عشق من و معصومه بود. در آن دوران بچه‌ها کمک دست پدر و مادر در کار کشاورزی بودند. اما من بیش از همه می‌خواستم که بچه‌ها درس بخوانند. میخواستم که عاقبت به خیر شوند. پس بر تک تک لقمه های غذایی که به خانه میبردم دقت داشتم که مبادا ناخواست نان حرامی برده و جسم و جان پاک فرزندانم را آلوده کنم. کار دنیا بر همین منوال گذشت تا زمانی که خواستند به دستور شاه زمین‌های کشاورزی را بین روستایی‌ها تقسیم کنند، زمین‌هایی که بعضی‌هاشان قصبی بود. زمین منم اجاره‌ای بود، می‌خواستند به نام خودم کنند که من نپذیرفتم، چرا که صاحبش راضی نبود. پس اسباب زندگی را جمع کردیم و برای همیشه ترک روستا گفتیم و در مشهد ساکن شدیم.
بعد صدا زدن که مخن تقسیم اراضی بشه. تقسیم اراضی اربابا خیلی بودن خان زمانا، درسته اونم حقشانی بود مثلا زونو با مردم دیغان و مثلا اربابا اینا کنن مستعذف کنن. بعد آمدن ملکای اینا از طرف شاه مساعده کردن، مثلا هر کی که دیغان بود هر کلیم زمین آب اینا رو تقسیم کردن سر
بین رعیت
بود. بعد چند تا اونجا آب و میلک و زمین داشتن اینا پدراشو فوت کرده بود، یتیم بودن به قول ما. بعد هی رفتن آمدن، گفتم که آمدن اینا همه زمین میگیرن، گفت ما زمین نمیخوایم. مثلا بیشتر شدن آمدن ارباب میبور، کمتر شدن دیغان، اونا هم حق داشتن مردم جده. اما منطقه چون مال صغیر و کبیر و اینا قاطی بود حرام بود. بله
با اینکه خود ارباب گفته بود که اشکال نداره ایشون باز قبول نکرد.
نه نکردن. بعد دیگه تو مثال که گندما و محصول مثلا اون تقسیم اراضی را آوردن، ما پسر ابوالحسن 7 ماش بود. بعد میگفت که اینا من میگفت که دوباره از خانه همسده ها نون نگیریم، مثلا نون نداشتیم قرضی میرفتیم از خانه همسده ها چیزی میگیریم، میگفت که حق نداری چیزی بگیری، ایرم نگذاری خانه مثلا دلال خوب نیست بگی پدر اینا شاید بغیر بشن، مثلا خانه کسی ای حق نداره بچه ایمونم بخوره. مام دیدم اصلا اینجور نمیشه دیگه. خیلی خب بچه‌ش هم یه سخت بود دیگه، زندگانی سخت بود خیلی. بالاخره بچه‌ش بود میبردنش، میگه ما حرام نمیخوام. بعد گفتم اینا همه گرفتن حرام. بعد گفت که این اسم طرف کلب حبیب بود. گفت نگاه اینا چند تا یتیمن، یعنی اینا آب شقتی اونا یا روای خدا یا پدر ندارم برم. با تقسیم شده هم با هم قاطی شده، اینا حرامه. این فردا این فردا بچه مخواه بخوره مخواه چی در بیایه؟ شما که مسئول نیستن، ما مسئولم. شما تقصیر ندارین که مثلا نون هر جنونی بیارم فردا، یعنی یه خانه مول بگیرن. اینجوری بگو دیگه. بود که تا سرسال آمدن مشهد. بعد دیدم یک نامه بری پدر نمیشتن، بری پدرم یک نامه نمیشتن که هر چی دارم و ندارم مفروش، بری پدر خودش قرضام رو بده. بعد بری پدر خودم نامه نشته، اگر شما دوست داری دخترت بفرست بیاید، اگر دوست داری هر چی هست نیست بعد قباله شروع مادم و به چه مر بفرستن با باقی مونده اسبابا. ما اگر کلام به نویزه بفتر دیگه بر نمیدارم. وقت پدر نامه رو خوندن گفتن برو باید ما رسم اگر سهرانی داریم، ما روحانیم اینجا، فردا جوزم اینا اینا هر کدوم بریم دعوام منن، شما برو ما میم دیگه. ما یک مقدار اسبابی که مثلا گسپند اینا داشتیم، اینا رو دادیم به قرضام و خلاصه باباش فرو خمه رو، بعد اسبابم رو بار کردیم آمدیم مشهد.
اول از همه رفتم سراغ سبزی فروشی، اما نانش حلال نبود، چرا که صاحب مغازه به سبزیهایش آب میزد که سنگین تر شود. پس رفتم سراغ کار لبنیاتی، ولی آنجا هم دلم قرار نداشت، چرا که اونیز آب قاطی شیر می کرد و وزنهای مغازه اش درست و دقیق نبود.
ایشون می رفتن باسپندی. یک روز دیدم آمده، گفت که بودم بری چی نمیرن سرکار؟ گفت دیگه نمیرم. بودم بری چی؟ بعد گفت که ها این مرده شیر که میاره شلنگ آب رو مبنده تو شیرا، بعد این کار رو مگه باید ما انجام بدم، این کار رو باید ما انجام بدم. بعد میگفت که گفتم این کار که منی ترازیم کنم و پای ترازیم اینا حرامه، در برو بسرم اگر مثلا چی روش کنی مشهد باید این کارا رو بکنی، اگر تا صد سال باشی نونت بنان نبرسه. دیگه آمده بود که همچی روش این نونت روش در نون حرام و زن بچه باخره.
پس در آخر رفتم سراغ بنایی، شغلی که پر زحمت و پر از روزی حلال بود. من عبدالحسین برونسی یک بنای ساده بودم که از راه عشق به مقام فرماندهی رسیدم. من دانشگاهی نبودم، اما از مکتب ایمان و اراده به فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه رسیدم. جنگ هر گوشه که نگاه می کردم حقی پایمال می شد. دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم و طلب عدالت و آزادی کنم، ولی آخرین بار که توسط سواک دستگیر شدم تمام دندانهایم در دهانم خورد شد که دیگر نتوانم فریاد بزنم. اما من باز هم سکوت نکردم، اعلامیه پخش کردم، خانه‌ام را به محل برگزاری جلسات طلبه‌ها تبدیل کردم. سواک وقتی دید نمی‌تواند مرا ساکت کند، حکم اعدام من را صادر کرد. اگر انقلاب کمی دیرتر پیروز شده بود، من به جای فرمانده سپاه تنها یک زندانی اعدامی بود. اما خدا خواست و نشد. بعد از انقلاب عضو سپاه شدم و برای مبارزه با ضد انقلاب به پاوه رفتم، شهری که مردمانش روز و شبشان یکی شده بود و من از ذره ذره جانم مایه گذاشتم تا توانستم دشمن را شکست دهم.
یک بچکه کوچه که بود هفت ساله از تربت هم یک زیر صندلی هم یک بود جبه هم این را نمیگود ببرنش تو عملیات که یک وقت اگر شهید بشد صدام مگه ایران دیگه نیرو نداره بچه چند ساله را بوده توی دو این آقایی میکنن وقت غذا خوردن مجبور میکن میگیر او بچه را بیارن با من غذا بخوره. این دین گفت من فرمانده ایم این کوچکترین نیروهای منه، بعد بیا با من غذا بخوره. یک فرمانده تیب یک بچه کوچکی بسیجیر بیاره ورگه بعد با من غذا بخوره. اینجور بچه اید
ما وقتی مثلا بچه 14 ساله دنبال ما را آمده خبیب مسلما یک تحریکی شده، این مسلما خدا در درون یک جهشی به وجود آورده که راه افتاده، مثلا با گریه آمده که الان دستور شما اینا را در عملیات شرکت بدیم و میبینید که از روزی آمده هر روز با نیروها میده و خانم که از مسلح آمده در اینجا واسده مثلا گریه میکنه که ما باید توی عملیات شرکت بدیم.
از خراسان که من آمده ایم تا اینجا چند ساعت رایه گفت 24 ساعت بعد کتوم از اینجا تا اهواز که اول جبهه چند ساعت رایه گفت 2 ساعت گفتم خیلی خوب حالا این 2 ساعت من آمده ایم پشت خیمه امام حسین علیه السلام از اینجا من یک سنگ طرف و دشمن امام حسین نزنم و برگردم، یعنی من جواب حسین چی بدم؟ بعدش دستش زد به خانه ما به خانه من اید رجدار گفت قربون و خراسان بشم با مردم و دین پرورش. بنده خودم یک عملیات با عملیات رمضان با شهید بروسی بودم، مجروح شو از ناحیه پاش فش بنده بستم، در وال فجر جار واد باش بودم واد مجروح شد واد بنده آمدم بالا سرش، در عملیات خیبر واد باش بودم من مجروح شدم او سالم آمد. خودم میدیدیم وقت از عملیت من میگد تا اینجاش پل زیل و خواب شناش اوقدر لباسش اوقدر عرق کده بود که سفید میده از بعد عملیات که من میدید این شهید منسی در فضل چار از چار جاش مجروح شده 5 بار 6 بار شهید منسی مجروح شده بود همه بدنش خود افتن دین اجراد باید شد.
مصدومیت سوقات همیشگی من برای اهل خانه بود. در طول 4 سال جنگ از 4 ناحیه مصدوم شدم، کمر، دست، شکم و گردن، مصدومیت هایی که هر دفعه عمیق تر می شد، ولی تیپ من یک تیپ خط شکن بود و برای خط شکن ها ساده ترین اتفاق مصدومیت است. ما برای بدترین اتفاقات آماده می شدیم. گاهی اوقات در ماه بیش از 100 کیلومتر می دویدیم. در ارتفاعات دو کوهه تمرینات سخت بدنسازی انجام می دادیم. توکل ما به ائمه بود، اما دستمان بر زانوان پرتوان خودمان بود. من با فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه سخت ترین مسیرها را انتخاب می کردم تا پیش مرگ سپاه اسلام باشم. ارتش عراق برای سر من جایزه گذاشته بود، اما نمی دانستند که این سر خیلی وقت است در راه اسلام فدا شده و اگر هنوز بر تن من است امانتی بیش نیست. من عبدالحسین برونسی فرماندهی خند رو بودم که با توکل بر خانوم زینب و تکیه بر تاکتیک های جنگی و نظامی بارها و بارها خط دشمن را شکستم و لرزه بر جان تک تکشان انداخت. شهادت. خوابی عجیب که تعبیرش شهادت بود. خانم فاطمه زهرا به من قول داد که بالاخره نوبت شهادت من نیز رسیده است. پس در آخرین مرخصی با همه خداحافظی کردم.
یعنی اون شب آخری دیگه آقای برسی حرفاشو رفتیم خانه این فامیلا همون شب شب گذر حرم دیگه. ما خودم میدانیستم که دیگه آقای وانسی دفعه حالا هواش دیگر جوریه، اصلا آماده شهادت بودم، آماده رفتن بودم.
دو روز قبل از عملیات با هم صحبت میکردیم، ایشون گفت که من در این عملیات که به نام عملیات بدر نامیده شده قطعا شهید میشم.
سجده هایم طولانی و راز و نیازم با خدای خودم بی پایان بود، اما هنوز وصیت نکرده بودم. پس به سراغ معصوم رفتم، از او خواستم که همچون حضرت زینب برای فرزندانمان هم مادری کند و هم پدری. برای ازدواجشان تنها شرطش مؤمن و با خدا بودن داماد و عروس هاگی من باشد.
دو روز دیگه باز بچه شب اماده کردیم رفتیم حرم. بعد بچه همار که زیارت داد ام رسید نوبت به زینه. بعد زینه برای همو قنداق و همو لباس شو همو انا هر وقت حرم برام مثلا فکر بونم که مثلا همو نوزادی زینه در نظر من. بعد وقتی که دورشتا و عبور دیگه داشتیم امدیم خانه، وقتی زیر چیزیستیم بعد تو ماشین نشستیم راه افتید ماشین، گفت که امشب ما از فردا میخوام بیرون منطقه، امشب آمدم سپردم تا شما رو به دست علی ابن موسی رضا. گفتم که گاهی از خانه ما یک سر بزن، شما هر وقت که کاری داشتین میه پیش امام رضا. امشب گفتم امام رضا، گفتم بچه ها همه کچیک همه در امارو جبهه امام رضا دیگه از بچه همون سر بزنیم. صحبش گفت که دیگه این دفعه همیشه نیست، چادیت قرص به کمرت ببند، از فردا که ما رفتم دیگه به شما هم پدر بشی هم مادر بی بچه. اول میگفت که مثلا شهادت، دوم شهادت، سوم شهادت، یک وقتی منتظر نبشی که ما برم مثلا اسیر بشم، ما قد می جنگم با دشمن که با شهادت برسنن.
من گفتم آی برونز شما زیاد حالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بادنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
عملیات بدر بود و ما میخواستیم چهار راه خندق را بگیم، چهار راهی که نقش کلیدی در پیروزی عملیات بدر داشت، چرا که تسلط نیروهای ما را بر شرق دجله زیاد می کرد. اما خب تقویم جنگ روز شهادت مرا تعیین کرده بود و دیگر نمی شد با سرنوشت مبارزه کرد. یک خمپاره درست در کنارم فرود آمد و پیکر مرا 27 سال مفقود کرد. پدرم و مادرم هرگز بر پیکر من بوسه نزدند و فرزندانم بعد از 27 سال توانستند پلاک و قرآن و پالتوی نظامی مرا ببینند. من در اسفند ماه سال 1363 شهید شدم، اما تا سالهای سال به خانه بر نگشتم. من عبدالحسین برونسی روستازاده ای ساده بودم.